الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد الله السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون فحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن بعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلم. محضر مبارک سروران گرامی، گفتگو در آیات سوره مبارکه قصص بود. دیشب اشاره کردیم که خداوند سبحان و اوحینا إلى أم موسى الهام کرد بر قلب مادر گرامقدر موسا که نام اون رو در منابع عبری یوکابد یا یوخازب، البته کاف و خه بین عربی و عبری ابدال دارد، مانند زکریا یا زخارا به اصطلاح. یوکابد یا یوخازب نام مادر جناب موسا رو ثبت کرده. حساب رسید که مادر موسا شما به وظیفه مادران خیش عمل کن تا زمانی که میسور است برای تو این کودک رو رضاعت کن و شیر ده. هنگامی که احساس نگرانی و خوف کردی اونگاه کودک رو به ما بسپار، اون رو در همون صندوقچه چوبی قرار بده و به رود نیل و دریا بیفکن. شرح ماجرا دیشب گفتیم نظر مبارکتون. دو سه نکته است که اینها رو ادامه بحث دیشب و دو سه پیام از آیه شریف است مطرح می کنم، اونگاه ادامه سخن رو تقدیم خواهیم کرد. بعد از اون که اشاره کرد قرآن این کودک آمد درون اون رود فرعی نیل قرار گرفت و توسط آل و فرعون که دار و دسته فرعون باشند از رود گرفته شد، فلتقت رو آل و فرعون. به دنبال اون بازگشت سخن به ماجرای مادر موسا که بعد از اینکه این کار رو کرد چه شد و اصبح فعاد و ام موسا فارغا. قرآن فرمود هنگامی که به امر ما عمل کرد و این کودک رو به نیل نهاد و فرستاد، اونگاه دل مادر موسا، فعاد مادر موسا آرام شد، فارغ شد، خالی شد از غم. این کادت لتبدی به، ولو اون که ممکن بود نزدیک بود که غم و حزن و شیون را ظاهر کند و آشکار کند. چرا چنین نشد؟ چرا یه مادر نوزاد شیرخوار خویش به دریا میافکند، به پنجه طوفان میدهد، به دریا میدهد یه کودک ضعیف خود را، اما هیچ اظهار غم و نگرانی هم نمی کند، فارغ با آسوده بالی با فراغ بال می نشیند و ماجرا نگاه می کند؟ چطور می شود که چنین می شود؟ فرمود لولا ان ربطنا، اگر نه این که ما ربط می دادیم بر قلب و دل او، هر آینه اظهار می کرد اون غم را و اون مصیبت را. ریشه کار رو خداوند اینجا مطرح می کند. کلمه ربط در لغت به معنای محکم کردن چیزی به طریق اون که اون رو با شیء دیگر متصل کردن، همین که شما به کار می برید عزیزم، میگید ارتباط ایجاد کردیم، میگید مربوط کردیم این شیء را با اون شیء، شیء را مستحکم کردن و استوار کردن از طریق بستن به شیء دیگر، این ربط است. فرمود ابتداعا و اشبه فعاد و ام موسا. کلمه فعاد در قرآن استعمالش در اینجا مطلیت دارد، میشد اینجا چیز دیگر بگوید خداوند سبحان، اما فعاد به کار برده شد. از اعصاب روح و جان انسان بارها عرض کردیم قلب است. قلب به لحاظ اون زیر رو شدن، اون حالت تلاطمی که روح انسان دارد، صبح برمیخیزید یه احساس شادمانی عجیب دارید، اما شب با هزار غم و مصیبت به بستر میروید، شب با صدها ناراحتی میخوابید، اما صبح که بلند میشید احساس میکنید احساس سبکی دارید، انسان این چنین موجودی است. این حالت زیر و رو شدن در شادمانی ها، مصائب، غم ها و شادی های ما وجود دارد. لذا انسان به روح آدمی قلب گفته می شود. از اسامی دیگر صدر است. روح انسان رو صدر میگن. چرا؟ چون وجود ما دو بخش دارد، یه ذیلی دارد و یه صدری دارد، یه پایینی دارد و یه بالایی دارد. بخش پایین این جسم خاکی ماست که می سپاییم همینجا و می رویم. اون بخش صدر ما، بخش علوی ماست که روح انسان هاست، اون رو صدر میگن، اون رو جزء برتر وجود میگوین. روح صدر است. قرآن بازگو میکند که علم نشرح لک صدرک، یا رسول الله ما صدر شما رو شرح دادیم. مراد صدر این سینه نیست، مراد روح واسع نبی مکرم و رحمت للعالمین پیغمبر مکرم اسلام است. فؤاد از اسامی روح و جان انسان است. در لغت عرب فؤاد یعنی کانون، کانون یعنی اجاق، اونجا که آتش در وجود دارد. روح انسان رو فؤاد میگویند. چرا؟ چون روح هیچ موجودی مانند انسان سوز و ساز ندارد. او فرشته است و ندارد جز سجود. ملائکه سوز و ساز ندارد. اینها مسبح و بحمدک و نقدس و لک. اینها که جز تسبیح و تقدیس ندارند. اینها نه سوز عشق میدانند چیست، نه وصل میدانند چیست، نه هجران میدانند چیست، نه اینها را از بهشت بیرونشون کردند نه داخلشون کردند. اینها که ملائکه این حالات را ندارند. حیوانات که سوز و ساز ندارند، اینا تمام هم مهمتشون کلبهیمت المربوطه اما علف ها به تعبیر امیر المومنین کده از انسانها رو حیوان صفت می نامد، چون حیوان که اینا هم سوز و ساز ندارند جز آخرشون. اینها آخربین نیستن، آخربین هست. اما انسان به معنای واقعی موجودی است در این بین که دارای سوز و ساز است، چون درد وصل می داند، درد جدایی می داند، درد هجران می داند، درد رسیدن به مراد میداند، عشق میفهمد. به لحاظ این محبت ها و بغض ها که در وجود و در روح انسان خداوند سبحان استعداد اون قرار داده است، روح انسان رو در قرآن فؤاد میگوید. یعنی یک کانون آتش در درون هر انسان است. الهی سینه ده آتش افروز، در اون سینه دلی وان دل همه سوز، هر اون دل راو که سوزی نیست دل نیست، دل ابسورده نگیر از آب و گل نیست. آن سوز اول و فعاد اول در وجود انسان در ارتباط با خداست، در ارتباط با علی اعلی. هر مقداری به انسانیت و روحانیت انسان افسوده شود، این سوز رو با خدا بیشتر حس می کند. در اوجش اون شخصیتی می شود که ناله می زند اینت فراد و رب الارباب بر خاک می افتد، سیحه می زند بر زمین می افتد، وجود مقدس امیر المومنین. در اوجش اون شخصیتی می شود که قامت فی محراب عبادتها حتی تبرمت قدما، اونقدر می ایستد صاحب مصیبت امشب در محراب عبادت که پای او متورم می شود. و رسول خدا خطاب می کند، دخترم خدا به من گفت تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. دخترم فاطمه یه مقداری بابا بر خودت آسانتر بگیر، این مقدار سوز و ساز با این شیر عمل نکن. گاه یک کسی در سوز و ساز عشق و محبت خدا کارش به اونجا می کشد که چنین عمل می کند، تمام وجود او الهی سینه ایده آتش افروز می شود. الهی عاشقم خدایا، عاشقم عاشق در خود می شود. یه انسانی هم که فقط درد شکم می داند، این از این طرف افتاده است. اون سوز اول با خداست، در ارتباط با علی اعلاست که از نیستان تا مرا ببریدند و از نفیرم مرد زن نامیدند، این همان سوز است. اونگاه در مراتب بعدی میاد همین عواطف انسانی را تشکیل میدهد، همین سوزی که در دل مادران و پدران و اولاد و فرزند است. در مراتب خسیس یعنی در مراتب دون و پایینش، همین سوز سازی که در دست دادن از دست دادن دنیا داریم، یه مالی از بین میرود، ببینید طرف هم میخوابد اون طرف در قبرستان، با سوز رفتن این مال اون آقا هم میرود، و این قضایایی که میبینیم. این سوز و سازها در وجود انسان هست و شخصیت انسان رو آنالیز می کند، اینا مشخص می کند که کی هستی، چه کار هستی. فرمود فأصبح فؤاد ام موسی. بلحاظ اینجا بحث سوز و ساز هست، فرزند به دریا دادن هست. این مادر یه دنیا عاطفه، یه دنیا محبت، یه دنیا احساس باید چنین کند، این کودک را بیفکند. فرمود فؤاد. منتها این فؤاد رو چگونه می شه آرامش کرد؟ این کانون و جان رو از این شعله های سرپیچ، این وجود و روح جزء جزء متلاطم انسان را در دریای زندگی چون نیل چگونه میشه آسان کرد؟ باید ربطش داد. تا ربط پیدا نکند انسان متزلزل است. تا روح انسان به جای بسته نشه عزیزان، همیشه متحیر است، نمیدانه حیارا سکارا لا مسلمین و لا نصارا، نمیدانه چپ بزنند راست بزنند به چی خوش باشد در دنیا. یه وجود متحیر است، یه وجود متزلزل است. هنگامی که این روح انسان مرتبط میشه، پیوست پیدا میکند به یه جایی محکم، اونگاه این وجود و این روح و این فعاد و این کانون آتش درون شما آرامش پیدا میکند. این کشتی درون دریا نیاز به چه دارد؟ وقتی طوفان میاد نیاز به لنگر دارد. زندگی همه اون طوفان است. روح به جام انسان در این عرصه طوفانی نیاز به راسیه و لنگر دارد. باید به جای اینو محکم کرد تا در این تلاطم و استراب این حالت رو نداشته باشد. کشتی در دریا وقتی که در حال استراب است اون حالت رو دارد. لنگر رو که میافکنن عرب میگد اطمئنت السفینه، اطمئنت السفینه، سفینه به کشتی اطمینان پیدا کرد. این روح و جان من و شما در دریای پرتلاطم زندگی که موج از این طرف می آید به پهنه کشتی، پهلوی کشتی ما می خورد، موج از اون طرف می آید می خورد، نیاز به لنگر دارد. چه چیزی این سفینه وجود ما را مطمئنش می کند؟ الان به ذکر الله تطمئن القلوب، این همین تعبیر به کار برده می شود. این روح انسان نیاز به لنگر دارد، اون لنگری که این وجود را عزیزان لنگر می اندازد و آرامش می کند در تلاطم زندگی فقط یک چیزه و بس، همونی که ربط می شود. این جان رو با چه مرتبط کردی؟ اگر این وجود رو مرتارفی که نداریم با خودمون، اگر این وجود رو مرتبط کردی به فرزندانمون، این روح رو مرتبط کردیم، یعنی خواستیم آرامش بدیم به این که فرزند من چنین است و چنان است، به این مرتبطش کردیم که آقا به ما میگن، آقا استاد و اساتید به ما میگوین، اعلم العلماء به ما میگوین، افقه الفقها به ما میگوین، فلان دکتر فلان چطور. اگر رفتیم ربطش دادیم آرامش روحمون رو در این عناوین جستیم، ربط دادیم آقا ما سرمایه ما بنای ما باید میخریم میفروشیم هیکل تو را، اگر رفتیم دنبال این که این روح رو مرتبط کنیم با مال، با زر، با تصویر، با این عناوین دنیا، والله اینا همش متزلزل است عزیزان. اون روحی که با این مسائل مرتبط میشه میخواد خودش رو استوار کنه، مدام در حال ورزش است، پاره میشه، اینها گسسته میشه، تقطعت به مال اسباب. اما یه ارتباط هست که اون ارتباط باقی و جاودان است و اون ارتباطی است که از اون طرف، ارتباطی است که از ناحیه علی اعلا سر می‌زند. اون که به ربط نا، اون که داریم در دیگر موارد در قرآن لیر به تعالا قلوبکم، در جریان ماجرای بدر و اون جنگ سنگین خدا میگوید ما چنین کردیم که تا این دلهای شما رو به خودمون متصل کنیم. اگر متصل شد شما 300 نفر مقابل 900 نفر میستید، اونها 70 تا کشته میدن، شما 7 تا کشته نمیدید. کار چنین میشنن. ربط دل، این دل اولا بدون هیچ تأملی نیاز به رابط دارد، هی باید به جای خودمون رو در این دنیا متصل کنیم و الا روح متحیر است، و الا دوب لرزان است، باید به جا متصل بشد. حالا تا به چی خودش رو متصل و مرتبط کرده باشد؟ اگر ربط باشد، اگر ربط با ذات مبارک فیاضی که او هیچ تغییر و تبدیل ندارد و تزلزل ندارد باشد، این انسان به حقیقت انسانی خودش نزدیک میشه. هر مقداری گم کند این دستگیر و عربت و رسخارا، خودشو گم کرده است، وجود خودش رو گم کرده. خدایا به عظمت بانویی که امشب شب شهادت است، به جلالت کلامت و رسولت دلهای ما رو با حضرت خودت بیش از بیش مرتبط و آشنا بگردان، ما رو از حیرت و سرگردانی در زندگی خود برهان. فرمود این دل کانون آتش مادر موسی را ما چه کردیم؟ ما ربطش دادیم، ربطنا علا قلبا لتکون من المؤمنین. این که آمد ایمان می آید، وقتی ارتباط آمد با خداوند سبحان و اون تشدید آمد لیکون من المؤمنین، لتکون من المؤمنین می شود، اونگاه وصول به مقام ایمان حاصل می گردن. تا اینجا خداوند سبحان بازگو می کند. من یه پیام عرض می کنم از این آیه شریفه، ادامه بحث رو عرض کنم. خداوند سبحان ماجرای موسی چنین گفت که خب مادر موسی رو به امر خدا به دریا داد و اونگاه وعده کرد انا رادوه الک و جاهلوه من المرسلین، ما او را باز میگردانیم به تو و از رسولان الهی خواهیم کرد و چه و چه میشود. میتوان گفت عزیزان کل وجود ما، سلام علیکم، کل وجود و جان ما همان صندوقچه موسی است. به تعبیر بعضی از محققین، و اون نیل همین زندگی ماست که عرض کردم خدمتون. و به هر حال هر انسانی چنین ماجرایی را در زندگی خود دارد، یا وجودش را به نیل حوادث میدهد به امر خداوند سبحان، سکان را به دست خدا میدهد در این نیل زندگی، یا نمی سپارد. اگر سپارد انا را دوه الک و جاروه من المسلم، خداوند بر میگرداند وجودت را به خودت، خداوند شخصیتت رو به خودت بر میگرداند. در طوفان زندگی میبینی تکان نمیخوری، میبینی این امواج که میاد این موسای وجودت راسخ و پایدار است. اما اگر ندادی این موسا را به امر خداوند سبحان، اگر ترسیدی، اگر لرزیدی، اگر توکل نداشتی، اگر تکیه و اعتماد بر حفظ الهی انه حفیظ امین نداشتی، بدان که ره به جایی نمیبری، بدان که پایان امرت روشن است. این تمثیل روح انسانی است، تمثیل زندگی است، اساسا زندگی همین است. آنی که به تمام وجود اتکاء به حفظ الهی دارد در زندگی مسون و محفوظ است. رادوه و الک و جاولوه من المرسلین. این حکایت تک تک وجود انسان هاست. ماجرای نبی مکرم وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و مسلمینی که در رکاب نبی مکرمن در مکه مکرم، همینه. اینها اگر دادن وجود خودشون رو بدین دریای طوفانی که مقابل ایناست و فراعنه کنار این دریا نشستن سیدشون کنن، اگر دادن دینها وجود خودشون رو، میبینن پایان امر را، و الا آن پایان اون مشخص است. پیام کلی که در این ماجرا وجود دارد، سپاردن دل به اون لنگردار بزرگ هستی و در تمام حوادث زندگی تکیه بر او کردن، اعتماد بر حفظ او کردن، به هیچ نگرانی و واهمه از این تلاطم ها نداشتن. اگر این باشه موساوار، خدا حفظ انسان میکنه، و الا پایان کار مشخص است. در این سیل ها برحال یه جایی فرو خواهیم رفت، در یک گردابی گیر میکنیم، یا گرداب مال است، یا گرداب جاه است، یا گرداب شهوت است، یا گرداب مقام است. یکی از این گرداب ها میمانیم و فرو میرویم و نابود خواهیم شد. فرمود ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنین و قالت لأخته قصی. خب این مادر با تمام این وجود آماده فرزند داده است، اما نکته بعدی، خب حال با تکیه و توکلی که انجام داده است که نبود بنشیند درون خانه، رو کرد به دختر خیش، یعنی به خواهر موسی، کلثوم. باز نام این بانو رو کلثوم نوشتند. رو کرد به کلثوم خواهر موسی و گفت قصی. کلمه قصی از ماده قصه می آید. قصه پی چیزی، دنبال چیزی را گرفتن. قصاص یعنی چه؟ یه مرتبه جنایتی انجام می شود، قتلی انجام می شود، در دلیلی اولیاء قتل می گذارن، میگن آقا ما نمی خواهیم تعقیب این ماجرا کنیم، بخشیدیم. حال مثلا فرض بفرمایید خون اون فرزند ما رفته است و دیگر اون زنده نمی شود، از این مسائل ممکن است بگویم به تعقیب ماجرا نکنن، این تمام. اما اگر تعقیب کردن، گفتم دو نفسون به نفسن، دمون به دمن، خونی را به خونی، این میشه قصاص. یعنی تعقیب یک ماجرا کردن این میشه قصاص. حکایتی رو شروع میکنید، از ابتدای این حکایت قهرمان این داستان مشخص میشه، ماجرای موسی گفته میشه، تا پایان این میشه قصه موسی. یعنی یه ماجرایی را پله به پله، قدم به قدم میگیرید، میرید دنبالش، این میشه قصه. قصی گفت دنباله ماجرای موسی بگیر، برو ببین از دور این کارش به کجا میکشد، چی شد این بچه. فبصرت بهی عن جنوبن، خواهر موسی میآید، به تمام وجود چشم میدوزد، اما نه از نزدیک که بدانن این ارتباطی وجود دارد بین او و این مثلا صندوقچه. ان جنوب، کلمه جنوب و جنابت به معنای بعد است، به معنای دوری است. جنب به معنای نزدیکی است، جنوب به معنای دوری است. همسایگان به قرآن میگوید جار الجنوب صاحب بالجنب، همسایه بعلو یا همسایه دور. جنوب و جنابت به معنای دوری است. این که در بعض از شرایط به انسان جنوب گفته می شود و حالات خاصی که دست می دهد جنابت، حکایت همان دوری آدمی از بعض از طهارت هاست که به هر حال در اون حالت یه فاصله و دوری از بعض از عبادات و بعض از اعمال برای انسان دست می ده، لذا اون حالت رو جنابت می گویند. جنوب فرمود از دور این نگاه می کرد و هم لایش رو، کسی نمی دانست ماجرای کار این رو چیز، فقط یه چیز. و هر رقم ما کار رو از قبل درست کردیم، و حرمنا علیه المراضع من قبل، ما که گفتیم شما به دریا بدید و امر ما به دریا بدید، ما باز میگردانیم به شما. هر چیزی همین است. باز هم مجدد تأکید میکنم عزیزان، باز هم تأکید میکنم در تمام مسائل قضیه همین است. حرمنا علیه المراضع من قبل، ما حرام کردیم بر این کودک از قبل در علم و حکمتمون مراضع را. مراضع جمع مرضع، مرضع یعنی شیرده. ما کودک رو گرفتن، دیشب شرحش گفتیم، برها به پیشنهاد آسیه این کودک رو از تابوت، از صندوق برون آوردند و به ناز که برها این رو نگاه دارند. اولین چیزی که نیاز دارد، این کارخانه های شیر خوش هنوز کار نمی کنند، اولین چیزی که نیاز دارد باید مرضعی پیدا کنند که اینو شیر بدهند. خب این دنبال این سونسو می زنند، همان گونه که در تاریخ قرآن تأیید اون می کند، پستان هیچ زنی رو به دهان نگرفت این کودک، همه رو حس می زند، همه رو رها می کرد. حرمنا علیه، یعنی منعنا، ما منع کردیم، اصلا جوری به این کودک الغا کردیم که دست نمی زند. فقالت، این خانم آمد، حالا کلسوم آمده است و ماجرا نگاه می کند و اینها دارن داد می زنن، آیا کسی مرضعی دارد، آیا کسی می شناسد زنی که دارای شیر باشد با چه وضعیتی؟ دختر جلو آمد، این خواهر جلو آمد، به تعبیر قرآن، هل ادلکم، آیا می خواهید من شما را راهنمایی کنم؟ الا اهل بیت، به یک خانواده ای که یک فلونه لکم، کفالت و نگاهداری این بچه را در این جهت قبول کنند، و هم له ناصحون، و من شناخت دارم به این خانواده، اینها خانواده ناصحی هم. کلمه نصح در قبال قش به کار برده می شود. اللبن ناصح، شیر خالصی که هیچ آب درش وجود نداره، اینو میگن ناصح. الاصل ناصح، اون اصل صافی بدون هیچ قشی رو ناصح میگوین. انسان ناصح و نصح را هم که نصح میگوین، نصیحت را که نصیحت میگویند از این بابت، اگر کسی برای خدا سخن بگوید، اگر کسی قش در گفتار او نباشد، اگر کسی قش در کردارش نباشد، انی لکم ناصح و نمین، انبیا همش میگن ما ناصح. نصح یعنی چنین چیزی، من شما را دلالت میکنم به خانوادهی که اینها برای این بچه برای شما ناصح، اینها به تمام وجود مشفق، دلسوز و با کمال صفا این کار رو برای شما انجام خواهند داد. فردبناه الى امه، خداوند هم این کار رو انجام میدهد. مادر موسی، بده تو به امر ما عمل کن، ما دریا را برای این کودک تو بستر نرم میکنیم، تو او را بسپار به موج، ما به آغوش تو بازش میگردانیم. فردبناه الى امه، بازگرداندیم ما این کودک را بدین شیر بر مادرش. کی تقر اینا، تا موجب شادمانی و سرور رو گردد، ولا تحزن، تا حزنی برای او نیاید، ولی تعلم ان بعد الله حق، تا محقق بشد که بعده خداوند سبحان بر بندگان خیش این حق است. ولیکن اکثر هم لا یعلمون، اما چه بکنیم که اکثر انسان ها توجه به این مواعید حق ندارند و علم به این قضایا پیدا نمی کنند. ولما بلغ اشده وستوا آتیناه حکما و علما و کذلک نجزی المحسنین. یه جمله دارد بود اخلاقی عرض می کنم و امشب بلحاظ این که قدری متاسفانه دیرتر خدمت عزیزان رسیدیم، تا روز و تضاد بین بحث شنبه، شبهای شنبه بود، فرصت گفتگو رو قدری کمتر می آمد، به هر حال در حدی که امکان باشد نظر بارکتون مکتب رو بازگو می کنم. سنت قرآن بر این است که قضایایی که دارای پیام از مطرح می شود، اون که پیام ندارد و نکته مهمی در اون نیست، خداوند سبحان مطرح نمی کند. کودک به دامن مادر برگردانده شد، ایام شیرخوارگی را طی می کند، ماجرا همینجا بسته شد، تموم. دیگه در قرآن از یه برهه سنی خاص، کودکی، نوجوانی تا مقطع جوانی جناب موسی خبری نمی یابیم. هیچ خداوند گفتگوی این ماجرا ندارد، مهمم نیست، ضرورتی هم ندارن. چیز نکته به اصطلاح حساسی که عینیت داشته باشد نیست، خداوند هم چیزی نمیگوید. چندین صفحه از این کتاب رو ورق میزنیم نمیخوانیم، کار به اونجا میرسد. ولما بلغ اشده، گویا اینطور است، تا اون زمانی که رسید جناب موسی به اشد خیش وستوا. کلمه اشد، شد و اشد، اون نهایت قدرت و اقتدار، نهایت کمال جسمانی، هنگامی که در اوج وجود انسان اون قوای جسمانی لازم رو پیدا می کند، این رو اشد میگن. اما وستوا نه، وستوا اون حالت کمال عقلانی انسان است، هنگامی که استوانه، هنگامی که انسان مسلط میشه بر تمام قرائزش، یعنی برحال وقتی که مستی ها رو سوکر رو امام باقر تقسیم فرمودن، وقت سوکر یعنی بی خودی، یعنی آتماست وقت آت بی خودی از چند چیز هست، یکی سوکر و شراب، شراب میخورد عربده میزنن نمیداند کجاست، راست از چپ از روز از شب است. سوکر البنا فرمودن ثروت هم مثل شراب مستی میارد، اون کسی که ظرفیت غنا ندارد و ثروت ندارد وقتی ثروت دستش میاد یا مست است نمیداند چه بکنه با این ثروت. اینم همون حالت را دارد. سکر العلم، اون کسی که ظرفیت علم ندارد، اون کسی که وجب میکند سینش ببیند با علم سینش بزرگتر شده است یا نشده است، اون کسی که علم رو دکان خودش میکند، این هم حالت مستی میگیرد او را از علم. این غروغ به علم، اعجاب به علم اگر آمد، مردم میگد مردم همشون عوام الناسن، چی میفهمن مردم چه میدانن باید مثلا حرف بزنن. این عجب کارش به اونجا میکشاند که به بندگان خداوند اهانت میکنن، بلا یعلم نمیداند، چه میدانی تو، تو چه کار چه علمی داری به ذات انسانها، تو چه میدانی مبنای ولایت و قرب چیزگاه بعض از انسانهایی که تو اینها رو به هیچ وجه نمیدانی که هستند و چه هستند. صدها مرتبه گاه ممکن است اینها غرورشون به خداوند سبحانه است و بالاتر باشد که عجب به غرور تو رو بگیرن. سکر العلم، این سکر شراب، سکر العلم، سکر الغنا. یه نکته دیگه وجود دارد، حال سکر النوم که اون طبیعی است، اون حالت در حال حالت طبیعی وجود تمام انسان هاست، نکته محل روایت نیست، اما نسبت به ماجرای مورد نظر یه نکته وجود دارد. جهادی صلوات اینا بفرمایید. سکر شباب، اون حالت جوانی، خود جوانی سکر داره، یعنی خود جوانی هنگامی که فلم ما بلقه اشد درو، هنگامی که اون حالت شد میاد در وجود، خود اون قدرت بازو، خود اون توانمندی حالت مستی میارد. ان شراب الله اجمر والفراق والجده مفسدتون للمهر ایو مفسده. ان شباب، جوانی، پولداری، بیکاری، از این فساد بالاتر امکان ندارد. ان الشباب والفراق والجده کم نمیبینیم، مفسدتون للمر ایو مفسده. این ها میشه سکر الشباب. اگر کسی بتواند در این حالت شباب حاکم باشد، به دنبالش فرمود وستوا، اون حالت استوا وقتی که برای موسی آمد، اون حالت قوای جسمانی در اوج، قوای عقلانی، یعنی وقتی استوا میاد دیگه میداند شهوت کجا باید سرد بشه، غضب کجا باید سرد بشه، عقل میزان عقلانیت کجاست، عاطفه کجاست، این میشه حالت استوا. وقتی به این شرایط رسید، آتینا و حکمن و علما، آنگاه حکم، نبوت و علم را به این بزرگ مرد خداوند سبحان میگوید عطا کردیم. حالا اینجا شرایط سن نیست، چه انسان این حالت رو پیدا میکند؟ اشد قوای جسمانی ظاهرا رشد فیزیولوژیک بدن 28 سالگی تمام است، دیگه رشد طولی ندارد، رشد عرضی ممکنه داشته باشه، دیگه رشد طولی ندارد دیگه، حالا تا 30 سالگی برام دیگه، بعد توقف بعد نزول، اول توقف بعد نزول. اما قوای فکری معروف آن از قرآن هم تأیید می کند، فلما بلغ اشده در جای دیگر دارد بلغ اربعین سنه، هنگامی که رسید به مرز 40 سالگی، در آیه دیگه داریم اونگاه چنین و چنان کردیم. گویا کمال عقلانی انسان 40 سالگی است. اینی که در گذشته هم می گفتند خود 40 اساسا خود عدد 40 و اقتباس عدد 40 نکته های این چنینی دارند. هنگامی که موسی رسید به اون اوج بلوغ و شدت، آتینا حکمن و علما و کذابه که نجز المحسنین. میخوام همینجا بحث رو ببندم تمومش کنم، یه جمله رو فقط عرض میکنم، شب شهادت صدیقه طاهره نکته اخلاقی باشه، مخصوصا برای دوستان نوجوان و جوانم. و کذابه که نجز المحسنین، دقت کنید، رسید به اون اوج قوا و شدت به علم، رسید به اون اوج اختیار جسمانی و عقلانی، علم و حکمت اومد. چرا؟ و کذالک نجز المحسنین، ما با اونهایی که محسنند همینطور عمل میکنیم. این نقطه ظریف است. اگر کسی رسید به اوج قدرت، یعنی اگر کسی تونست از این مسیر دشوار نوجوانی و جوانی به سلامت بگذرد، آتیناه و حکمن و علمان، دست حمایت خدا بر سر اوست، دست حمایت خدا بست. اینه که رسول خدا فرمود اگر من شنیدم جوان مؤمن کوهی را کنده است، هیچ تعجب نمی کنم، چون اگر جوانی با ایمان همراه باشد هیچی جلودارش نمی شه، هیچی جلودار نمی شه. هر چرا بخواهد جوان مؤمن هر قلهی رو بخواهد میتوند فتح کند، قله علمی باشد، قله مالی باشد، جوان مؤمن میتواند فتح کند. یعنی که بتواند اگر کسی مدت هم زیاد نیست، یعنی توفانیست برمان، همون بحران عزیزان جوان من، اگر بتواند حاکم باشه همون چند سباه رو بر وجود خیش، آتیناه و حکمم و علم. سالهای سرنوشت ساز همونه که بعد که زالک نجزل محسنین و ما چنین جزای انسانهای محسن رو خواهیم داد. این مال این دنیاست که زالک نجزل محسنین، آخرت که جای خود دارد، که زالک نجزل محسنین، ما پاداش محسنین رو چنین خواهیم داد. خب حالا اینجا نکات دیگه هم دارد و بعد و دخل المدینه تعالی و نفرته، باز ماجرا رو میبینیم، خداوند چند سفر رو جا میزند و مطرح میکند تا که اومد الاهین قفلت، قفله ساعت الغفله، بین مغرب و عشاء از جهت زمانی میگن ساعت الغفله، یه نماز شما دارید در اون بین میخوانید، نماز قفیله، یعنی نمازی که در ساعت قفلت خوانده میشود، ساعتی که مردم دکانها رو میبندن، بازارها رو تعدیل میکنن، میرن سراغ خونهاشون، اون میگن ساعت قفله. یه چنین ساعتی از قصر اومد بیرون موسی و اومد تو شهر، دخل المدینه تعالی، یه مرتبه دید دو نفر دست به گریبان هم گرفتن، به قصد کش هم رو میزنن، یختتلا این میکشید و اون میکشید، میزنن به قصد کش دیگر، و با این وضعیت خاص اینا دست به گریبان شدند و تا نگاه کرد دید یکی از بنی اسرائیل است، دیگری خانسالار گردن کرفت جامعه فرعون است، که این رو دارد به بیگاری میکشد، این اسرائیلی را میبرد، اون هم نمیاد و مقابله میکنند. تا که چشم اون به موسی افتاد یک مرتبه داد زد، فاستغاثه الذی من شیعته، یک مرتبه داد زد به استغاثه کرد، استغاثه طلب الغوث، غوث یعنی یاری و نصرت، الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، استغاثه کرد. تا که استغاثه و داد خالی کرد، اگر دیدی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است، من سمع مسلمن یا من سمع رجلن ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم، اگر مسلمانی شنید یه مسلمان میگه آی مسلمان بدادم برس به گوشش گرفت رفت، مسلمان نیست، فلیس بمسلم. این در اسلام هم داریم، سنت انبیاء الهی اینه، تا که دید این دارد میکوبد و له میکند این فرد را، آمد جلو. حال شرح ماجرا و ادامه قضیه را انشاءالله فردا شب معذرم بارک عزیزان در ساعت مقرر خودمون معذرم بارکتون انشاءالله بازگو خواهیم کرد. صلوات اینات بفرمون. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن به حضرت طاهره نبی مکرم بیش از بیش مزین و منور بگردانه. این ها عزیزان یه ظرافت هاییست که لابلای آیات قرآن خدا می داند همه شرح زندگی، همه ماجرای وجود انسان، همه راهگشا، همه کلیدهای سعادت موفقیت، که مقداری باید دقت بیشتر، تدبر بیشتر و تأمل بیشتر باشد. خب عذرخواهم از این که به هر حال قدری امشب تأخیر شد در آمدن محضر مبارکتون، انشاءالله فردا شد بازگو خواهیم کرد به طالب رو. شب شب سنگین و داهیه دهیار مصیبت عظما و شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیه هست، دیگه این دو سه شب قدری در حد توان و وسع در عظمت بی بی سلام الله علیها و محضر مبارکتون سخن گفتیم. معروف آن است که اوج شدت بیماری و کسالت امشب شب چهلومشه، یعنی چهل روز و چهل شب صدیقه طاهره در بستر بودن، در کل که ما زالت بعد عبیها و محصبت الرأس و بعد از پدر یک روز نبود که صدیقه طاهره دستمال به سر نبندد. یعنی چه؟ کنایه از شدت تعلمات و دردهاست به این تعبیر بیان میشد. این که در کل، اما 40 شبانه روز بستر نشین بود فاطمه مرضیه سلام الله علیها. امشب احتمالا شب 40 و مثل فردایی بود که ام ایمن رو بی بی صدا زدن، فرمودن برو بگو علی بیاید. امیر المؤمنین آمدند و وارد شدند بر صدیقه طاهره، کنار بستر نشستند و حضرت فرمودند که علی جان خانه رو خالی کن، کسی در اتاق نباشه. امیر تقاضا کردند دیگران از خانه برون رفتند، ماند فاطمه سلام الله علیها و امیر المؤمنین کنار بستر نشسته. یه جمله ای گفتن که من در سال همیشه اینو یک مرتبه فقط عرض می کنم خدمت عزیزان که این مقتل هست، حالا بیه فرصت خوندن نیست، مختصرش عرض می کنم. فقط یه جمله ای گفتن که دیگه حضرت نتونستن تحمل کنن امیر المؤمنین. جمله این بود که وقتی نشستن کنار بستر فهمدن یب نعم بسر امو علی جان، چگونه من را یافتی در این 9 سالی که با تو بودم؟ آیا به تو خیانت کردم؟ آیا به تو دروغ گفتم؟ آیا نسبت به تو ناروایی عمل کردم؟ تا که این مطالب گفته شد شانه های پسر ابی طالب می‌لرزید. فرمود یا بنت خیر المرسلین، ای دختر بهترین رسولان الهی، مصیبت رسول خدا رو برا من زنده نکن، به خدا سوگند جز صدق و صفا و محبت از تو در زندگی چیزی دیگری ندیدم. فرمود علی جان به حقی که بر تو دارم از تو تقاضاهایی دارم، بدان که من رفتنی هستم، خواهم مرد، این آخرین گفتگوی من با تو خواهد بود. بارگاه اون شرح وظائفی رو، شرح وصایایی رو گفتن که سینه علی تحمل اون وصایا را داشت، که من جمله همون وصایایی که مانند فردا شبی بیان گفتن اون خواهد بود، که فرمود علی جان تو خودت منو غسل بده، غسلنی. اما جمله‌ای که دل امیر المؤمنین رو سوزاند این بود که علی جان غسلنی به لیل، غسل من رو خودت در شب انجام بده، کفنی به لیل، خودت من رو شب کفن کن، دفنی به لیل، علی شب من را زیر خاک قرار بده. جمله دیگر ورا تو علم احدن قبری، هیچ کسی از این کسانی که به من ظلم کردن حاضر نیستم علی بر جنازه من حاضر باشد و قبر من رو بدانند. جملات رو دارد میگه صدیقه طاهره یه مرتبه. امیر المومنین سر مبارک فاطمه رو بر زانو نهاد، عشقه ها میریزن، یه نگاهی کرد بر صورت نازنین امیر المومنین، یک مرتبه فریاد خیبر شکن علی برخواست، انا لله و انا الیه راجعون، صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.